شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش توی از سلیمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واللیل من برخیز و والفجری بخوان، دل شبستان است، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، قل عشق، الله الصمد، راز پنهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. گیسویت را باز کن، انا فتحنایی بگو، دل پریشان است، بسم الله الرحمن الرحیم. ای لبانت محی الاموات، لبخندی بزن، مردن آسان است، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان عشق است و وای از عشق، قوغا می کند، هر که مهمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه رو به بهونه این که میخوام راجع به عشق صحبت کنم با این غزل شروع کردم که نمیدونم واقعا مال کیه. توی فضای مجازی گشتم، اسمی به نام آقای مهدی جهاندار رو پیدا کردم، نمیدونم واقعا برای ایشونه یا اینکه نیست، ولی خب هر کی این شعر رو گفته دستش درد نکنه، بسیار زیبا بودش و استفاده کردم و شما رو هم گفتم که بی نصیب نذارم. موضوعمون عشقه، همینجور خدمتتون عرض کردم. توی تاریخ وقتی نگاه میکنیم میبینید که عجینه با نه تنها ما ایرانی ها بلکه کل جهان، انگار با انسان این کلمه عجین شده. حالا خود این کلمه نه، اون حالتی که هست و بی نهایت بار راجبش حرف زدند، داستان گفتند، شعر گفتند، فلاسفه اومدن صحبت کردند، از زوایای بسیار زیادی هم به این موضوع نگاه کردند. خب برام خیلی جالبه، جزو کلماتی که بسیار زیاد به زبانهای مختلف استفاده شده. این موضوع تو ذهنم بودش تا یک روز داشتم این غزل زیبای حافظ رو میخوندم که با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. میبینید خیلی وقتا هستش آدم با یه چیز مدام سرکله میزنه و هستش و در کنارش هستی میشنوه ولی دقت بهش نمیکنه. اصلا کل فلسفه وجودی ما تو اینجا، تو این جلساتی که در خدمتتون هستیم همینه دیگه، که چیزایی که میدونیم رو دوباره بازخونی کنیم، از اون گوشه قلب و ذهنمون بکشیم بیاریمشون بیرون، باز بهشون نگاه کنیم که آیا این واقعا همون چیزی که من میدونم و میشناسم. خیلی وقتا همونجور که تجربهشو دارید دیگه با هم دیگه، الان فکر میکنم 30 و چند جلسه است راجع به موضوعات مختلف صحبت کردیم، وقتی این موضوعات رو میاریم جلوی خودمون قرار میدیم یا بهش توجه میکنیم با اینکه همیشه کنارمون بوده، یهو میبینیم که انگار یه حرف دیگه‌ای داره میزنه، انگار ما این رو خوب نمیشناختیم تا حالا. خب اینجا چی شدش؟ من یه روز داشتم این شعر حافظ رو میخوندم، این غزلش رو، خیلی قشنگه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد. میدونم همتون این شعر رو حفظید، در درد خود پرستی. این قسمتش برام جالب، داره توصیه میکنه بهمون، میگه عاشق شو. این عاشق شوه، انگار حافظ جلوی من نشست گفتش عاشق شو، ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. آقا جون وقت داره تموم میشه، اگه عاشق نشی یه موقع میبینی که به مقصود نرسیده از این دنیا رفتی. یعنی اگه میخوای به مقصدت برسی تو این دنیا استفاده لازم رو ببری باید عاشق شی. به میگه عاشق شو. گفتم خیلی خوب، میخوام عاشق شم. چجوری عاشق شم؟ این سکوی پرشمونه، این نقطه آغازمونه، میخوایم با این شروع کنیم. اینو داشته باشید همینجا، همین سوال رو بعد اینکه یه سری صحبت کردیم با هم دوباره مطرح میکنم و بعد ببینیم جوابی هست یا نه. عشق چیه؟ میخوام اول بیایم خیلی مثل کتابا شروع کنیم که تعریفی از عشق میکنن. عشق رو میگن چی اصلا؟ میگن که عشق به لحاظ تعریف عامیانه‌ای که هستش بین عموم، حالا کسایی که میخوان یه تعریف ابتدایی بدن برای منی که زیاد متوجه نیستم، میگن عشق همون میل و علاقه خیلی خیلی زیاده، جوری که تمام وجود انسان رو این میل و علاقه بگیره، حواسش از چیزای دیگه پرت بشه. به میگن عشق. یه تعریف خیلی، تعریف خیلی زیاده ها، تعریف خیلی زیاده، ولی یه تعریف دم دستی که اکثرا قبولش دارن. میگن آره یه جورایی یه چیزی از عشق رو نشان میده. درسته. حالا ریشش هم که خیلی اومدن گفتن که از عشق است، فکر میکنم همون پیچک خودمونه، که این عشق ظاهرا گیاهیه که مثل پیچک دور گیاه دیگه میپیچه و اینقدر عرصه رو تنگ میکنه برای اون گیاه میزبان که اون گیاه از بین میره، میخشکه. حالا نمیدونم، نور نمیتونه بگیره یا فشار این پیچکه. میگن عشق رو از این گرفتن، چون عشق وقتی در وجود کسی میفته اون فرد رو از بین میبره، اون فرد دیگه به خورد و خوراک و نمیدونم قیافه و این چیزا زیاد توجه نمیکنه و یواش یواش از بین میره به خاطر معشوقش. میگن از این گرفته شده. حالا چقدر درسته نمیدونم، اینا رو به عنوان مقدمه دارم میگم، چون حرف اصلی ما آخر میخوام بزنم. پس عشق این شد. حالا بیایم ببینیم چرا ما عاشق میشیم. بعضی گفتن به خاطر مواد شیمیایی که تو بدنمون هست. اینا اصلا همه چی رو به اون قدرت، به اون تراوش قدرتی که درون ما هستش ارتباط میدن. میگن این قدرت یه قدرتی خاصی است یا قدرت مختلفی است. اینها وقتی ترشح بیش از اندازه‌ای داشته باشن، شما احساس خیلی خوبی نسبت به چیزی یا کسی پیدا میکنید. بنابراین باعثش همین چیزهای شیمیایی هستند که وقتی زیاد میشند ما عاشق‌تر میشیم، بیشتر دوست داریم. وقتی کم میشن میبینید که نه، اتفاقا دوست نداریم. حالا شاید اینجا نمیدونم غریزه رو با عشق قاطی کرده، نمیتونم. به هر حال یکی یه عده اینجوری میگن، میگن عشق همینه، بیشتر از اینم نیست، خیلی حالا بزرگش نکنید. بعضی اومدن مثلا مثل آقای فروید میگن که ببین عشق میدونید از کجا به وجود میاد؟ از اونجایی که ما علاقه به فعالیت‌های جنسی داریم. وقتی این فعالیت‌های جنسی، همه چیز رو آقای فروید به این موضوع ربط میده، تا اونجایی که من اطلاع دارم و مطالعه کردم، البته هیچ تخصصی راجع به ایشون ندارم، اطلاعات بسیار کلی راجع به ایشون دارم، ولی اونجور که ایشون گفته، میگه عشق در اثر این که اون فعالیت‌های جنسی جلوش گرفته شده، حالا به وسیله دین، به وسیله اخلاق، به وسیله بزرگان مثلا جامعه، بعد یواش یواش این منع کردن باعث شده که ما یه احساس محبت و دوستی و عشقی درمون به وجود بیاد. ولی عشق چیز خاصی نیست، فقط در اثر ممانعت و سدیه که قبلا در وجود ما، اونم به لحاظ جنسی، به وجود اومده. اینم صحبت این آقا. البته وقتی راجع به این آقا دارم اینجوری صحبت میکنم، یا اون نظریاتی که داده، بالاخره روانشناس بسیار بزرگی بوده، یه اصلا میشه گفتش یه موج بسیار عظیمی در حوزه روانشناسی ایجاد کرده، نمیشه کنارش گذاشت. ببینید، اصلا بذارید توی پرانتزی درد دلی باهاتون بکنم که خیلی مهمه، شاید از همین متنی که راجع به عشق داریم صحبت میکنیم مهمتر باشه. بهونه‌ش هم همین آقای فروید باشه دیگه. ما خیلی وقتا خیلی کساییو که باشون هم عقیده نیستیم، مثلا من شاید تایید دلم رو نگاه کنید با آقای فروید هم عقیده نباشم، خب میایم اینا رو یه جوری بیان میکنیم یا یه جور تحقیر میکنیم یا یه جور مسخره میکنیم که انگار که طرف اصلا چی متوجه نیست و چی نمیدونه و فقط ما ایم که میدونیم. این مشکل یه مشکل بسیار اساسی در زندگی ماست. داخل کمانک دارم باهاتون صحبت میکنم، در حاشیه برنامه است. شاید یه خوردم طول بکشه، ولی یه خورده صبر کنید، لازم اینها رو بشنویم. یه خورده دندون رو جگر بذارید، تحملم کنید. ببینید، ما یه محله قدیمی داریم اونجا که من به دنیا اومدم، توی تهران. محله تقریبا قدیمیه، خیلی خیلی قدیمی نیست، ولی قدیمیه. جوری که مثلا خونه‌هاش دیگه الان باید نوسازی بشه. خب اینجا هنوز گاهی میرم سر میزنم به کسایی که اونجا هستند از دوستان و رفیقا. یه مغازه هستش، این مغازه سبزی فروشی بودش، الان میوه فروشی هم اضافه شده بهش. یه آقایی بود که زودم ازدواج کردش، یه پسری هم خدا بهش دادش. و خلاصه این پسر از اون موقع که من یادمه، مثلا فکر کنید نمیدونم 6 سال 7 سال 8 سالش بودش تا الان که مثلا شاید مثلا 12 سالش باشه، همش توی این مغازه است. یه روز بر حسب اینکه حالا عادتمونه دیگه، مثلا سنی ازمون گذشته، حرفای تکراری هم میزنیم دیگه، یه روز گفتم که پسر جون تو چرا مدرسه نمیری؟ چرا درس نمیخونی؟ اونم خلاصه یه جوابی داد و به این چیزش کار ندارم. بعد اومدم تو ماشین نشسته بودم، داشتم میمدم طرف منزل، پیش خودم گفتم خب این چه سوالی تو میکنی؟ آیا سوال بهتری نبود؟ شاید خب مشکلاتیه یا نمیدونم یا هر فکری که کردند. به این پسر کار ندارم، موضوع رو در نظر بگیرید. چرا من و افرادی مثل من فکر میکنیم که درس خوندن چیز خوبیه؟ نمیگم بده ها، میگم این مبنای سوالی شد تو ذهنم، به چیزای خوبی هم رسیدم. حالا گوش کنید، اومدم این رو توی خونه مطرح کردم. بین خانواده ما یه گفتگوی خیلی بامزه‌ای شکل گرفت. هر کدوم از یه زاویه نگاه کردیم به موضوع و داشتیم صحبت میکردیم که آره مثلا لازمه هممون یه سواد ابتدایی داشته باشیم و اگر جامعه مثلا تعداد دکترا و فوق لیسانسا و لیسانساش زیاد باشه خب جامعه بهتریه، جامعه‌ای که خب سطح سواد توش بالاتره. هرچند میدونیم سواد رو تعریف جدیدی کردن فقط خوندن و نوشتن یا دانشگاه رفتن نیست، ولی با دانستن این موضوع آخر رسیدیم به جایی که ببین ما اکثر جوانامون بچه‌هامون نوجوانامون دارن میخونن که برسن به یک شغلی آخر، یعنی مدرکی بگیرن یه شغلی داشته باشن که بر مبنای اون شغل بتونن پول در بیارن. اکثرا اینجوری فکر میکنن دیگه، تعارف که نداریم، یا خودمون فکر میکنیم. میگم چرا فکر میکنن، خودمون فکر میکنیم. بعد خب این بچه از 7 سالگی تا الان 5 ساله، مثلا 5 سال خوبم درآمد دارن الحمدلله ماشاءالله، فکر میکنم اندازه یک مثلا دکتر یه پزشک عمومی این بچه درآمد داره. خب داره درآمدش داره دیگه، برای چیکار خودش سخت کنه؟ خب از همین الان داره پول در میاره، اگه قرار پول در بیاریم. توی این صحبتامون خیلی چیزهای مختلف هم بود، یه نکته بسیار 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 مهمی بود که بهش رسیدیم و دیدیم آره این یکی از نتایج درس خوندن باید این باشه. الان خدمتتون میگم. اینو تا اینجا داشته باشید، مثل مثنوی یه قصه دیگه ای براتون تعریف کنم که در ارتباط با اینه. ما چند وقت پیش رفتیم برای مسافرت جایی، اونجا مهمان شدیم توی یه رستوران. این رستوران هم خب غذایی که داشتن میدادن باید از یه مسیری میرفتیم که این غذا رو بگیریم. بعد خب اون صفی که داشتیم میرفتیم شلوغ شد، یعنی اینکه واستاد این صف واستاد، تا اینکه یواش یواش آروم رفتیم جلو و رفتیم تا رسید نوبت من. دیدم که یه دختر خانم مثلا فکر کنید شما نمیدونم 20 ساله 18 ساله اون جلو واستاده و داره با آشپز اون رستوران که اومده بود از اون دریچه داشت با این صحبت میکرد و یکی دوتا هم اون کارگرش اومده بودن کنارش و میخندیدند، داره با این دختر خانم صحبت میکنه. خلاصه تا من این غذا رو بگیرم گفتگوی اینها رو داشتم میشنیدم. این دختر خانم دغدغش چی بود؟ این بودش که توی این غذایی که به من دادید آیا چی ریخته بودید؟ صفر بود، یه چیزی مثل گوش رفت زیر دندونم. من توی صحبت‌ها متوجه شدم این خانم، این دختر خانم از کسایی که گیاه خاره، خب و اون 3-4 نفری که اون تو نشسته بودند یا از اون پنجره داشتن با ایشون صحبت می‌کردن، از اون دریچه داشتن با ایشون صحبت می‌کردن، این بنده خدا رو دست انداختند و براشون مثلا این حالت گیاهخواری انگار یه نفر تازه اولین بار مثلا دیدن گیاهخواره جذاب بود و خنده‌دار. بعد یه ذره بهشون نگاه کردم، خب دیدم اصلا درکی از این خانم ندارند، همونجور که خیلی از ماها شاید درکی از این نوع فکر نداشته باشیم. ولی من قبلا چون با یه بنده خدایی هم راجع به این موضوع صحبت کرده بود و اون یه جورایی منو قانع کرد که اینکه ایشون مثلا گوشت نمیخوره چه دلایلی داره. خودم میخورم، خودم جزو کسایی هستم گوش میخورم، ولی دیدم که نه، وقتی از منظر و زاویه اون بنده خدا نگاه میکنی درسته. من توی این محیطی که من قانع شدم بودم و قانع شدم و بنابراین احترام گذاشتم به عقیده اون بنده خدا، ولی این کارگرای اون داخل احترام این رو نه تنها نداشتن بلکه داشتن دست مینداختنش. با یه نگاه اولیه نمیخوام قضاوت کنم، من خودم برداشت ابتدایی خودم رو دارم میگم، شما هم که اونا رو نمیشناسید متوجه میشدید که اونایی که داشتند اون کارگرها معلوم بود سواد آنچنانی ندارند. ببینید اینجا سواد به این میخوام به اینجا برسم، سواد به این میگند نه سواد خوندن و دکترا گرفتن، یعنی شاید طرف دکترا هم داشته باشه ولی این سواد فهم طرف مقابل رو نداره. بنابراین دیدم خیلی من بی مورد نگفتم چرا مدرسه نمیری به اون پسر بچه، چرا مدرسه نمیری، چرا درس نخوندی، چرا اینجا چیکار میکنی. من انگار ته دلم انگار از قدیم دارن میگن که آقا جون درس بخونید، درس بخونید، با سواد بشید، یعنی اینکه یکی از نتایجش اینها، یعنی اینکه یه خورده خودتون رو بتونید وارد حیطه و فکر دیگرون هم بکنید، بفهمید اونا چی جوری فکر میکنند. فکر نکنید تمام دنیا اون چیزیه که شما اعتقاد بهش دارید و تمام دنیا اون چیزیه که شما باهاش زندگی کردید. بفهمیم که دیگرون هم هستن، اونها هم یه حیطه‌ای دارند. یه همچی جامعه ای میتونه خیلی پیشرفت کنه، خیلی هم سخته ها. یه همچی جامعه ای با سوادی میتونه، با سواد، سواد به این معنایی که گفتم، میتونه خیلی پیشرفت کنه. بنابراین اینجا که میام مثلا فروید رو میگم خیلی سطحی ازش رد میشم، با این تصویر، با این مقدمه شما از من بپذیرید که ما خب شاید فروید رو دقیق نمیشناسیم، نمیدونیم حیطه فکریش چیه، کتابهایی ازش خوندیم ولی واقعا اونجور که اون فکر میکرد نمیتونیم فکر کنیم. باید یه خورده حق بذاریم جانبش، بگیم شایدم یه چیزی اون میدونه من نمیدونم، ولی علل حساب من قانع نشدم. همین، این میتونه خیلی باعث پیشرفتمون بشه. خب کمانک بسته، چی داشتم میگفتم؟ گفتم که ببینید، رسیدم به جایی که گفتم که چرا ما عاشق میشیم. بعضی گفتن شیمیاییه، بعضی گفتن مثل فروید آقا جون این به خاطر اینکه سرکوب جنسی داشتیم. بقیه هم خدمتتون عرض کنم، به صورت بگذاریم چون مطالب زیاد شدش. ادعی اومدن گفتن که ببینید عشق یه منشأ فطری داره، درون ماست. اصلا از قبل اون موقع که ما رو داشتن میساختند، جزء به قول ماشین سازا، جزء آپشنای اولیه ماست، جزء اون ملزومات اولیه وجود ما بوده. عشق رو درون ما گذاشتند. اصلا اینجوری نیستش که ما بخوایم عاشق بشیم. بعضی اومدن گفتن که ببینید انسان دوست داره به کمال برسه، و وقتی که یه چیزی که زیباست، کاملتر از اونه میبینه، به طرفش جذب میشه. به این حالت میگن عشق. یه ده مثلا افلاطون اومدن گفتن که ببینید ما یه زمانی مثلا به قول خود ما مسلمان ها عالم زری بوده، و ما توی عالمی که قبل از اینکه ما به وجود بیایم تو اون عالم یه سری افراد رو دیدیم، یه سری چیزها رو دیدیم و بسیار زیبا بودند اونها. حالا اومدیم اینجا و فراموش کردیم. الان نشونه های از اونها رو که میبینیم احساس بسیار خوبی پیدا میکنیم. این احساس عشقه. حالا راجع به اینا خیلی میشه صحبت کرد که افلاطون دقیقاً چی میگفته و فلان، ولی داریم به سرعت میگذریم. از طرفی هم اومدن تقسیم بندی هایی کردند، گفتن که ببینید عشق اول یه تمایله، بعد یه علاقه است، بعد محبته، بعد خود عشق معلوم میشه، بعد از عشق شعفه، بعد از اون دیوانگیه، بعد از اون جنونه. این مراحل دوست داشتنه. راجع به اینا خیلی خیلی زیاد صحبت کردن. دوستان، ما چرا باید عاشق شیم؟ چرا حافظ اومده؟ مگه بیکاره؟ اومده بهمون گفته که گفته عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید. عاشق شو، آخه من یعنی چی عاشق شم؟ مگه عاشق شدن مثلا پیرن خریدنه؟ آدم بگه برو پیرن بخر، برم پیرن بخرم، یا مثلا این اتاق رو اینجوری رنگ کن، برم اینجوری رنگ کنم، این رنگ خوب نشد یه رنگ دیگه بکن. مگه عشق اینجوریه؟ آخه ببینید بعضی چیزا توصیه ها، بعضی پیشنهادها، بعضی امرها اینجا امر کرده دیگه، عاشق شو والا ضرر خواهی کرد. اینه که در حیطه ای کار ما هست. مثلا میگیم که به بچه درس بخون، یعنی میدونیم تو میتونی درس بخونی، تو فهم و شعورش و اونقدر عقل داری، اونقدر زیرک هستی که درس رو بفهمی، و این درس هم به اندازه تو سبک هست که بتونی یاد بگیری، پس درس تو بخون. یا اون کتاب رو اونجا نذار، بذار فلان جا، یا این لباس جاش اینجا نیست، این رو برده بذار فلان جا. خب اینا دستورایی که میشه انجام داد، قابل انجامه، ولی یه سری توصیه ها هستش که اصلا معقول نیست آدم بخواد. مثلا به یکی بگی آقا جون تو قدت الان چقدره؟ من بگم من 183. بگه نه تو بشو 2 متر و 10. آخه من چطور بشم 2 متر و 10؟ نه تو باید 2 متر و 10 بشی، عاشق شو 2 متر و 10 شو. خب نمیشه، این چه نوع دستوریه؟ خب این معقول نیست. از طرفی میدونیم حافظ آدمی نیستش که خب هر حرفی رو بزنه که، پس یه چیزی پشت قضیه هست دیگه. پس من میتونم عاشق شم؟ پس چرا هر چی زور میزنم نمیشه؟ باید زور بزنم عاشق بشم، به مثلا شمعی نگاه کنم زول بزنم عاشق بشم؟ خیلی ها این کارا رو میکنن دیگه، برم مثل این کسایی که قدیم بودن دیگه، لباسی یه خرقه دوششون مینداختن میافتادن توی بیابون و برای خودشون تنها میرفتن. این کارو کنم؟ برم گوشه نشینی کنم؟ چیکار کنم؟ یعنی چی عاشق شو؟ یعنی چی؟ میشه بهم بفرمایید؟ میشه بگید چی جوری میشه عاشق شد؟ وقتی این سوال رو میکنی ببینی هیچ کی جواب بهت نداده. همه اومدن راجع به عشق و اینکه چقدر خوبه و اینکه عشق چه کارها با انسان میکنه و اینکه خیلی ها اصلا فقط هم توی حوزه یه چیز نیست، این قدیمی ها نیست، همین جدیدی ها میگن عاشقی، مثلا عاشق بشی مهربان میشی، پس عاشق شو، عشق میتونه به زندگیت معنا بده، پس عاشق شو. میگن عشق، این رو خوندم ها یه جایی نوشته بود، رگ های شما رو باز میکند، بنابراین عاشق شو. عشق بدنتون رو ایمن میکند. حالا به لحاظ نمیدونم پزشکی شاید درست دارم میگن، دور نمیدونم، فقط دارم میگم ببینید این حرفای قدیمی نیست، الانم روی این تاکید میکنن، ولی هیچ کس نیومده بگه من چجوری باید عاشق بشم، یعنی چیکار کنم عاشق بشم. این علامت سواله دیگه. هیچ کس این رو نگفته. اگه شما احیانا جایی دیدید، بد نیست برای ما بفرستید. اگه بخوام این مثال ها بزنم خیلی زیاده. مثلا ابن سینا میگه عشق محبتیه که فقط برای انسان ها نیست، برای تمام حیوانات هست. همین رو ملا صدرا هم داره میگه. خب باشه، دم همتون گرم. عشق خیلی چیز عظیمیه. خب اینا خیلی قشنگه. همه راجع به عشق صحبت کردند، ولی هیچکی نمیگه من چجوری عاشق شم. تنها رایی که، تنها فکری که علل حساب به ذهن من رسید این بودش که آقا جون اشتباه دارن میگن عاشق شو، تو باید معشوق بشی. یعنی چی؟ یعنی زیبا روشید، یعنی درونتون زیبا بشه، درونتون نور بشه. این رو من میتونم انجام بدم، یعنی من میتونم معشوق بشم. برای اینکه خودمون رو درست کنیم ما توانایی داریم. این جزء توصیه هایی که قابل انجامه. مثلا اول صبح سیب بخور که مثلا برای معده‌ت خوبه، این یه توصیه قابل انجامه. معشوق شو قابل انجامه، ولی عاشق شو قابل انجام نیست. یه گفتگو گوش کنید دقیق، دقیق با من باشید. معشوق شو یعنی خودتو خوب کن، خودتو مهربان کن، درونتو پاک کن، از کینه ها به دور باش، از بدی ها به دور باش، حواست به خودت باشه، حواست به درونت باشه. وقتی اینجوری شدی تو میشی معشوق، تو محبتت به دل همه میفته، تو معشوق میشی، خیلی عاشق تو میشن، چون همه دنبال زیبایی هن دیگه، دنبال قشنگی هن دیگه، دنبال سادگی هن، سفیدی هن، نور هن، از ظلمت فراری هن دیگه، بنابراین عاشقت میشن. پس بنابراین تو وظیفه داری معشوق بشی. وقتی معشوق شدی، به این مقام رسیدی، اون موقع به تو عشق رو میدند. اگه عاشق نشدی بفهم هنوز معشوق نشدی. این نکته ایه که روش میشه خیلی حرف زد، ولی به خاطر اون حاشیه‌ای که گفتم وقت خیلی گذشت، بنابراین فقط تا همینجا همین هدیه رو اینجوری خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم به دردتون بخوره. همونجور که اوله قبل اینکه شروع کنم گفتم، ببینید من یکی از شما هم و من رو به اندازه خودم، به اندازه فهم خودم بشنوید. یکی از ایرادای ما اینه که یه چیزی وقتی دوست داریم یه چیزی میگند اون رو میشنویم و فکر میکنیم این حرف آخر حرفه دیگه، خیلی میبریمش بالا. یه در رو که دوستشون نداریم، حتی اگه حرف درستی میزنند حرفش اصلا نمیشنویم. هر کسی به اندازه خودش، به اندازه خودش یه حرفی داره. این رو به اندازه خود من شما بشنوید. منم یکی از شما هم دیگه، یعنی هممون یه حرفی داریم برای گفتن. به اندازه خودم بشنوید و به اندازه خودتون این رو گسترش بدید، معنا بهش بدید. چون یه چیزی از من میشنوید، شما میتونید به این چیزی اضافه کنید یا چیزی ازش کم کنید و یه چیز نوعی پدید بیارید. پس من رو به اندازه خودم بشنوید، به تعداد خودتون معنا بهش بدید تا جهانمون زیبا و بزرگ بشه، پر از معنا و اندیشه. نقطه تمام.
من خانه نمی دانم. از تو واله هم شهر و هم محل ده کوخانه کوخانه من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم کوخانه نشانم ده من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم من زن کس تو بود شورش میدار تو معذورش و از خانه مکن دورش من خانه نمیدانم آن کس که شدی دانش زن کس مطلب جانش پیش آو و مران جانش من خانه نمیدانم آن کس که شدی دانش زن کس مطلب جانش پیش آو و مران جانش